أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. رسیدیم به سوره قریش. گفتیم خدمت شما که 4 سوره در قرآن کریم گفتند ای کسی در نماز واجب اونها را قرائت کند، میبایست که اینا را با هم بخواند، دوتا دوتا. کدام سوره ها بود اگر یادتون باشد؟ فرمودند لا تجمع بین سورتین فی رکعت واحده، در یه دونه رکعت تو نماز واجب نمی شود دوتا سوره رو با هم بخوانید، یعنی بعد حمد دوتا سوره خوانده بشد. فرمودند این امکان ندارد، یعنی ممکنه با نماز شما رو باطل کند، الا الزها و علم نشرح، مگر سوره زها. اگه سوره زها رو خوندید پشتش علم نشرح رو هم بخوانید. و سوره علم ترکیفه، یعنی سوره فیل، با همین سوره قریش، اینا پشت همه. سوره فیل را هم اگه در نماز واجب خوندید، سوره قریش را هم بعدش بخوانید. و لذا باز روایت داریم از امام باقر یا امام صادق که فرمودند الم تر کیف فعل ربک، یعنی سوره فیل، سوره قبل از قریش، ولی ایلاف قریش سورتون واحده. این دوتا تو نماز واجب که میخوانید در حکم یه سوره هست، ولذا در نماز واجب که اینا رو خوندید دوتا رو با هم توی رکعت بخونید، فیل و قریش، زها و علم نشرح لک صدرک. در نماز واجب اینا با هم خونده میشود. فضیلت سوره بفرمایید که قریش چقدر است. شیخ صدوق با سندش تا امام صادق علیه السلام نقل می کند من اکثر من قرائت لإیلاف قریش، کسی که این سوره قریش را که 4 آیه کوچیکم بیشتر نیست، 2 این سوره را اگر کسی بخواند و زیاد بخواند، بعثه الله یوم القیامت، خدا روز قیامت او را مبعوث می کند بر مرکبی از مراکب الجنه، بر یک بفرمایید وسیله ای که این وسیله او را از وسیله های بهشت است، حتی یقعد، تا سوار این مرکب می شد، این وسیله رو سوار میشد و میرد تو بهشت تا بنشیند بر سفره‌های نور در روز قیامت. یعنی از اون وقتی که از قبرش بلند میشد یه وسیله آماده است. شما میگید ماشین، سابقا حیوانات بودن سوار میشدن، حالا چه وسیله ایست نمیدانیم. روز قیامت وسیله آماده است از دم قبر تا ببردش تو بهشت به سفره های نورانی بهشتی. خب دیگه روایتی که داریم حدیث ابی هست از اصحاب پیغمبر که نقل می کند از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن من قرعها اوتی من الاجر عشر حسنات. خدا 10 درجه بهش میده. چند تا 10 درجه؟ به عدد من طاف بالکعبه و اعتکف بها. 10 درجه چند تا؟ به عدد اونایی که دور خانه خدا طواف کرده اند و اعتکاف در خانه خدا کرده اند، خدا به این حسنه میدهد. 10 تا 10 تا حسنه به عدد اینا. چه خاصیتی دارد خواندن این سوره؟ میفرمایند باز در روایت دیگری از رسول خدا اذا قرأت على طعام یخاف منه کان فیه الشفا. اگه یه غذایی رو شک داری برات ضرر داره یا نه، خب نه بدونی ضرر دارد دا. خدا دونو خر نکنین دا، آخه بعضی ها خودشونو خر میکنن. آقای نادر قند داره، خب بعد چای نبات ور میدارد میخورد، قندش 400ه، چای نبات هم تازه ور میدارد با قند 400 میخوره. بعد میگه خب من بر این سوره قریش رو میخونم تا به من ضرر نزند. نه، اگه میدونه چیزی برات ضرر داره، یا بابا نفس نمیتوند بکشه، اینقدر سیگار کشیده است که دیگه ریهش اصلا، بله ریه نابود شده، قدرت تنفس نداره، دکتر بهش گفته سیگار نکش، دود استفاده نکن، میگه که من سوره قریش رو بهش میخونم این دیگه به من ضرر نمیزنه. نه، اگه چیزی رو میدونی برات ضرر داره این شامل حالش نمیشه. میگه اذا قرأت على طعام، اگه این سوره خونده بشد بر یک غذایی که یخاف من، شما میترسی برات ضرر داشته باشه، نه یقین داری برات ضرر داره، میترسی ضرر، یه چیزی ما نمیدونیم ضرر داره یا نه، وقت این سوره رو برش میخوند میفرماین کان فیه شفا و لم یعز آکله ابدا، و خورندش را ضرر نمیزند. بله باز روایت دیگری از رسول خدا من قرأها على طعام لم یرو فیه سوء ابدا، کسی که این سوره را بخواند بر غذا در این غذا هیچ بدی نمی‌بیند، در غذایی که سوره را برش خونده است. باز از امام صادق اذا قرأت على طعام یخاف من کان شفاء من کل داء، اگه خونده بشد بر یه غذایی که از اون غذا میترسه براش ضرر داشته باشه، او غذا براش شفا می شود. و اذا قرأتها على ماء ثم رش الماء على من اشقل قلبه بالمرض، روی آبی این سوره رو بخونن، بعد آب را بپاشن به کسی که قلبش بیمار است، اشقل قلبه بالمرض، خب اشغال شده قلبش با بیماری، ولا یدری ما سببه، نمیدانندم که علتش چیست، یصرفه الله عن، خدا او را چی؟ اون اشتغال به این بیماری را از او برطرف میکند. اینا هم خاصیت های این سوره. حالا میتونید امتحانم بکنید، بیام سر خود سوره یه صلوات بفرستید. بعد بسم الله الرحمن الرحیم می فرماید لایلاف قریش، لام لام تعلیله، تشویق می کند به بعد لام تعلیل. بعد لام تعلیل چیست؟ ایلاف. ایلاف مجرور به این لام تعلیله، چون لام حرف جره. خب این لئیلاف جار و مجرور است، متعلق به فلیعبدوا رب هذا البيت، و مقدم شدن جار و مجرور بر متعلقش به خاطر اهتمام به این است. ایلاف چیست؟ مصدره، از باب اعلف با دو تا همزه، به معنی علف. صيغه افعال برای مبالغه. خب ایلاف، ایلاف در لغت ضد وحشته. ببینید یه وقت دو طرف از هم میترسن، بهش میگن ایهاش، دوتا از هم وحشت دارن. خب یه وقت هست دو طرف به هم انس دارن، به این میگن چی؟ ایلاف، یعنی الفت دو طرفه. خب دوستی دو طرفه و انس داشتن دو طرفه. میگه ایلاف قریشن. قریش مضاف الیه، قریش که واضحه قبیله ایست معروف که در مکه زندگی میکرده است، میگه این قریشی ها با هم چه دارن؟ انس دارن، الفت دارن، با هم مأنوسند. توجه میکنیم؟ به هم محبت دارن. لایلاف قریش. خب چجوری به هم الفت و محبت دارن؟ تو آیه بعد توضیح میدن. ایلاف هم رحلت الشتاء والصيف. اینا با هم انس دارند، و انسشون چگونه است؟ انسشون ایلافهم عطف بیان از ایلاف قریشه. خب یعنی چی؟ میگه اینا انسشون و محبتشون به خاطر این رحلت شتاء و صیفه، کوچ کردن زمستونا و تابستانها. قریش چه می کردن در زمستان و تابستان؟ ببینید قریش ابتداء امر فقط تو مکه سکونت داشتن، و در نتیجه راه درآمد اونا چه بود؟ چون تو مکه آب نبود، کشاورزی هم نبود. کشاورزی که نباشد به اون صورت دامداری هم نبود. درآمد اینا فقط منحصر بود به یه حج. سالی یه بار مردم بیان حج خانه خدا، 2003 شای به اینا تو حج اینا درآمد داشته باشن. زندگی برشون سخت شد. اون وقت یکی از اینا که جد اعلای پیامبر باشد، هاشم ابن عبد مناف، هاشم پسر عبد مناف، که هر کسی از طریق پدر اتصال به این هاشم پیدا کند میشه از سادات و میشه هاشمی. هاشم یه آدم خوشفکری بود، گفت خب ما چرا نشستیم اینجا؟ داریم مگس میپرونیم تو مکه، حجمون که سر جاشه، بیان تابستانها و زمستانها بریم یه سفر تجاری، اموالی رو از اینجا ببریم به اون مقصدمون، از مقصدم یه اموالی رو بیاریم به سمت مکه. گفتن کجا؟ گفت زمستونا که هوا سرده، بیان برین طرف یمن. ببینید حجاز با یمن. گفت زمستونا بیان برید یمن که هوا سرده، در یمن هوا گرمه، اذیتی نمیشی. تابستون ها بله که هوا گرم میشد، حجاز میره رو 50 درجه. بیان برید طرف شامات، شام سوریه و فلسطین و لبنان و اردن و اینای فعلی میشه. بیان برید طرف شام، کاروان تجاری، هم یه سفری رفته اید، هم یه تجارتی کردید، هم تابستون از گرمای هوا فرار کردید، چون شامات نسبت به حجاز خیلی خنک‌تره. شامات فوقش درجه حرارت هوا 30 درجه میشه تو گرما، ولی در حجاز 50 درجه هست. بنابراین به اینا گفت شما چرا نشستید دارید گرسنگی میخورید؟ بیان کاروان تجاری را بندازید. تابستونا به طرف شام، زمستونا به طرف یمن، کاروان تجاری ببرید، جنس ببرید، اونجا بفروشید، از اونجا جنس بخرید، بیان تو مکه بفروشید. نتیجه وقتی جنس تو مکه آمد، خب حجازیان برای تهیه جنس آمدن مکه، بنابراین در واقع مکه شد مرکز تجاری چی؟ مرکز تجاری حجاز. عمده خرید و فروش ها تو مکه می شد، لذا برای اینا چی بداشت؟ درآمد داشت دیگه، وضعشون خوب شد. لذا میگه وقتی که وضعشون خوب شد، ایلاف قریش نسبت به همدیگه مهر و محبت و دوستی پیدا کردن، و این مهر و محبت و دوستی چگونه حاصل شد؟ از ایلافهم رحلت الشتاء و الصیف، از این که اینا تو زمستان و در تابستان کوچ می کردن و کاروان تجاری داشتن و کاروانهای تجاریشون رو می بردن و می آوردن و دو سرسود بود، یعنی هم جنس از مکه و حجاز می بردن برای شام و یمن، از اونجا جنس می خریدن می آوردن برای حجاز و مکه. بنابراین اینم کار زمستون و تابستونشون، چون کشت که نداشتن، که دامداری هم که نداشتن، آب هم که نداشتن، کارخونه و اینا هم که اون وقت نبود، خب باید می نشستن می زدن تو سر هم دیگه، مثل من و شما. توجه می کنی؟ اینا که تو خونه بیکارن چی کار میکنه؟ یکی میزند تو سر زنش، زنم دوتا پسش میزنه. خب چرا؟ چون بیکاره. ولی اگه آدم کار داشته باشد از خونه بیاد بیرون، خب دیگه نه او تو سر زنش میزند، نه زنه دوتا پسش میزند، نتیجه بینشون الفت برقرار میشه، طبیعیست. ببینی از قدیم هم گفتن، یادتون که نرفته است، گفتن دوری و دوستی. این که 4 نفر دوتا کاسه چینی هم کنار هم باشن، میگن چی پیدا میکنن؟ با هم برخورد پیدا میکنن، صدا در میاد ازشون، دوتا کاسه چینی. خیلی خوب. بنابراین توصیه منم به آقایون اینه که تو خونه نشینی، بنا بازنشست شدی هیچ کاری هم نداری، بیا بیرون تو خیابونا راه برو تا زور بشه، زور برگرد برو تو خونه، ولو هیچ کاری نداری. چرا؟ برای اینکه بشینی تو خونه با زنه دعوات میشه، خب، و زندگیتون تلخ میشه. ولی بیای بیرون و برگردی، نه. پس ایلاف قریش، قریش با هم الفت و دوستی پیدا کردن، چون زمستون و تابستون این کاروانهای تجاری میرفت و میآمد و اینا باید یا تو کاروان بودن یا برای کاروان جنس تهیه میکردن، داد و ستد میکردن، تجارت میکردن. و عمده مطلبی که بود، توجه دارید که یکی از مشکلات کاروانهای تجاری در زمان گذشته غارت بود، چون امنیت که نبود، که اینجور نبود که جایی ایمنی باشد و امنیت باشد و اینا. غارت میکرده. یه عده ای تو حجاز، تو غیر حجاز غارتگر بودن، راهزن. اصلا یکی از شغلهای رسمی قبل از اسلام در شبه جزیره حجاز غارتگری بود. اینا راه بر کاروانها میبستن و کاروانها را نه، اصلا تمام بله سرمایه کاروان را میبردن، غارت میکردن. قریشی ها را غارت نمیکردن. چرا کاروان های قریش را؟ چون ریششون به قریشی ها چی بود؟ گیر بود. چرا گیر بودن به قریشی ها؟ به خاطر اینکه موسم حج، ماه ذوالحجه که میشد، میخواستن بیان حج. حج کجا بود؟ مکه. مکه در اختیار کی بود؟ قریش. خب اگه یه کاروانی، اگه یه عده‌ای قریشی را غارت می‌کردن، خب تا می‌آمدن تو مکه قریشی‌ها یخشون رو می‌گرفتن. لذا به احترام خانه خدا که در مکه بود و اینا می‌خواستن بیان برای چی؟ حجشون تو مکه کنار خانه خدا حجشون رو انجام بدن، کاروانهای تجاری قریش رو کاری نداشتن. یعنی یه کاروانو وقتی میخواستن غارت کنن تا میدیدن مال قریشه، میگفتن اینا رو کاری نداشته باش، بذارید برن. چرا؟ چون میخواستن دو ما دیگه بیان مکه حج انجام بدن. اگه اینا رو غارت میکردن، اونا تو مکه اذیتشون میکردن، لذا کاری بهشون نداشتن. به همین جهت تجارت قریشی ها یه تجارتی بود که خود به خود بیمه شده بود. به واسطه چی؟ به واسطه خانه خدا که تو شهر مکه قرار داشت. لذا می فرماید فلیعبدوا رب هذا البيت. قریشی ها، خب حالا که خدای همچه نعمتی به شما داده است که کاروانهای تجاری شما سالم میرد و برمی گردد، وضعتونم خوب شده است، یه آبی به پوستتون به واسطه این تجارت آمده و شما در ایمنی هستید، به خاطر چی؟ به خاطر خانه خدا و داستان حج خانه خدا، بیندونم الفت برقرار شده و محبت و دوستی و میاندون با هم گرم شده است. خب پس شما موظفید چه کار کنید؟ فلیعبدوا رب هذا البيت. فا تفریع. پس شما موظفین عبادت کنید. چه کسی را؟ بت‌ها را عبادت کنید؟ میگه نه، رب هذا البيت، خدای این خانه، این خانه ای که خانه خداست و در کنار شما قرار دارد. خب کمال بیشرمی و بیهمتی هست و ناسپاسی که شما امنیتتون به خاطر خانه خداست، و وقت به جای این که خدای خانه خدا رو بپرستید، رفته اید بت‌ها رو میپرستید و خانه خدا رو پر از چه کرده اید؟ بت. 360 بت گذاشتید تو خانه خدا. فلیعبدوا. پس قریشیا، شما میبایست عبادت کنید پروردگار این خانه را، یعنی خانه خدا. این خانه دیگه اونا میشناختن کدوم خانه، یعنی کعبه. خدای کعبه رو بپرستی. الذی، خدای کعبه برای شما چیکار کرده مگه که شما باید بپرستیدش؟ بیان میکند خودش خدای کعبه رو با الذی اسم موصول توصیف میکند. این خدای کعبه کیست؟ الذی اطعمهم من جو. این خدای کعبه خداییست که قریش را اطعام کرده است از گرسنگی. شما گرسنه بودید، منتظر حج سالها می نشستید تا یکی بیاد حج دوزار گیردون بیاد، حالا بیان برید تجارت، رفتید زمستون و تابستون تجارت، چک پیدا کردید، ثروت و درآمد پیدا کردید، از گرسنگی نجات پیدا کردید. کی شما را از گرسنگی نجات داد؟ اطعام کرد شما را، غذا داد به این قریش، از جوع گرسنگی سیرش کرد قریش را. چه کسی؟ رب هذا البيت، خدای این خانه، خدای خانه کعبه. و آمنهم من خوف، هر کی تو بیابونها میره میترسه از قتل و غارت. اما شما قریشی ها به خاطر اینکه در جوار و همسایگی خانه کعبه هستید، کسی با شما کاری نداره، نه میکشندتون نه کاروانتون غارت میشه، با امنیت میرید و میان. پس آمنهم، ای خدای کعبه ایمنی بخشید شما را از چی؟ از ترس، ترس از غارت، ترس از کشته شدن. شما قریشی ها دیگه چنین ترسی را ندارن. پس این خدای کعبه خدایی است که قریش را از گرسنگی نجات داد و اطعامشون کرد و امنیتم بهشون داد و ترسشون را برطرف کرد. میگه خب خدایی که این کارو برای شما کرده، هم امنیت بهتون داده، کاروانهای تجاری با امنیت، کاروانهای تجاری قریش میرند و میان، همین که گرسنگیتون برطرف شد، گرسنگی قریش ها، آیا سزاوار نیست این خدا را بپرستید؟ فلیعبدوا رب هذا البيت، رب و پروردگار خانه کعبه را اطاعت کنید. این سوره قریش، عرضم تمام.